احساس شخصیت و عزت نمونده در مقابل قدرتمندان و زورگویان ایستادند و سرفصل جدیدی در مبارزات ملل مسلمان به وجود آمد. از جمله حرکت عظیم مردم مسلمان در افغانستان و شروع مبارزات مردمی در سرزمین فلسطین و ایستادن مردم مسلمان و مبارز فلسطین در برابر احزاب معامله‌گر و شروع نهضت‌های اسلامی زیادی در کشورهای مسلمان آفریقایی و آسیایی و حتی در اروپا که همه بر اساس جاذبه اسلام و شوق به تحقق احکام الهی به وجود آمده و اسلام را رهایی بخش و عزت بخش خود می دانند. تا پیش از پیدایش جمهوری اسلامی به توده‌های عظیم مسلمان عالم تفهیم شده بود که اسلام قادر نیست برای آنان عزت و عظمت بیافریند و آنان در جستجوی سعادت باید یا به دنبال الگوی غربی و فرهنگ اروپا و آمریکا بروند و یا به سمت تئوری‌های خیالی و پوچ مارکسیسم گرایش یابند. اما پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی در ایران و عزت و عظمتی که تحقق اسلام به ملت ایران بخشید، همه بافته‌های دیرینه استعمارگران غربی را باطل کرد و در عمل نشان داد که اسلام می‌تواند ملتی را از ضعف و بی‌حالی و انسلام نجات بدهد و به اوج عزت و شجاعت و اعتماد به نفس برساند و هم می‌تواند نظامی استوار و قادر بر زورآزمایی با قدرت‌های مادی جهان بر آنان ببخشد و دست قدرت‌های ظالمانه و تحقیر کننده استعمار و استکبار را از سر آنان کوتاه کند. و چنین بود که جمهوری اسلامی به برکت اسلام از پشتوانه مردمی نیرومندی در مقیاس جهانی برخوردار گشت و این به نوبه خود بر توانایی و آسیب ناپذیری جمهوری اسلامی که همه سلطه‌های بزرگ جهانی با آن سر ناسازگاری دارند افسوده است. آثار پیروزی ملت ایران در زورآزمایی قدرت‌های جهانی با آن به جهان اسلام منحصر نماند، بلکه در کشورهای غیر مسلمان و در نظام‌هایی که قفس آهنین استبداد حزبی یا ستم قومی اجازه نداده بود که مسلمانان آن کشورها حتی مسلمانی خود را احساس کنند، نسیم هویت اسلامی وزیدن گرفت و ایمان‌های خفته به جوش آمد و گلبانگ مسلمانی خواب اهریمنان را برآشفت. و تر الارض حامدتا فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج. پس در ماجرای عظیم این 10 سال گذشته قهرمان اصلی اسلام است و این رستاخیزی اسلامی است که جانهای مرده را بیدار کرده و زمینه را برای روزی آماده می سازد که در پاسخ به سؤال لمن الملک در بسیط زمین از 4 گوشه عالم گفته شود لله الواحد القهار. امروزه گرچه مغزهای علیل تحلیلگران مادی هنوز عاجز از فهم و تحلیل حوادث اسلامی در 10 سال اخیر است و آنان به درستی نمی توانند بفهمند که چه شد که پس از تلاش 200 ساله استعمار در کشورهای اسلامی و پس از هزاران شیوه موفق برای راندن اسلام از صحنه زندگی و حتی از صفحه ذهن و دل مردم در این کشورها و مهمتر از آن پس از قرنها بدآموزی قدرت‌های استبدادی و ایادی آنان و پس از تحریف‌های بیشماری که به وسیله وعظ و سلاطین و آخوندهای درباری در دین پدید آمده و صفا و خلوص آن را مخدوش ساخته و به داروی بی اثر و جسمی بی جان بدل کرده بود، امروز دوباره اسلام در قلب میهن اسلامی پروبال گشوده و سایه رحمت خود را بر سرتاسر جهان اسلام گسترده و چون خورشیدی روشنگر در دل همه مسلمین تافته و به آنان روح و نشاط و امید بخشیده است. و چگونه اسلام که به تدریج به دست فراموشی سپرده می شد و هرگز هیچ امیدی را در دل جستجوگر انسانهای دردمند و بیتاب بر نمی انگیخت، اکنون به یگان امید روشن ملتهای مسلمان مخصوصا جوانان و بیدار دلان و دردمندان تبدیل یافته است. آری، فهم و تحلیل درست این حوادث شگفت‌آور اگرچه برای مغزها و ذهنهای بیگانه از حقیقت اسلام و بیخبر از سرگذشت واقعی اسلام ناممکن است، لیکن برای صاحبان بصیرت پاسخ در یک کلمه است: معجزه انقلاب. نهضت اسلامی در ایران به رهبری منجی بزرگ دوران حضرت امام خمینی رضوان الله علیه و به پیروی از شیوه نبی اعظم و رسول خاتم و قله آفرینش عالم و آدم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در قالب یک انقلاب تمام عیار ظاهر شد. و این طبیعت انقلاب است که اگر بر پایه‌ای درست و منطقی استوار باشد، همچون آتش فشان زلزله در تمام ارکان محیط پدید می آورد و همه چیز و همه جا و همه کس را از گرمی و اشتعال خود متاثر می سازد. مسلحان اسلامی و متفکرانی که در 150 سال گذشته تحت تأثیر عوامل گوناگون قیام کرده و پرچم دعوت اسلامی و احیا و تفکر اسلامی را بردوش گرفتند، از قبیل سید جمال الدین و محمد اقبال و دیگران، با همه خدمات ارجمند و گرانبهایشان، همگی این نقص بزرگ را در کار خود داشتند که به جای برپا کردن یک انقلاب اسلامی به یک دعوت اسلامی اکتفا کردند و اصلاح جوامع مسلمان را نه با قوت و قدرت انقلاب که با تلاش روشنفکرانه و فقط با ابزار قلم و زبان جستجو کردند. این شیوه البته ممدوح و معجور بوده و هست، اما هرگز از آن توقع نتایجی همچون نتیجه عمل پیامبران اولوالعزم را که سازندگان مقاطع اصلی تاریخ بودند نباید داشت. کار آنان در صورت صحت و مبرا ماندن از عیوب سیاسی و نفسانی تنها می توانست زمین ساز یک حرکت انقلابی باشد و نه بیشتر. ولذا مشاهده می شود که سعی و تلاش بی حد و حصر مخلصان این گروه هرگز نتوانسته حرکت معکوس و رو به انحطاط ملل مسلمان را متوقف کند یا عزت و عظمتی را که آنان از آن نامی آورده و در آرزویش آه و اشک می افشانده اند به مسلمانان برگرداند و یا حتی اعتقاد و باور اسلامی را در توده های مردم مسلمان تقویت کرده و نیروی آنان را در خدمت آن به کار گیرد و یا دامنه جغرافیای اسلام را گسترش دهد. و این به کلی از روش پیامبر عظیم شأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم جداست و این بر هر کس که اندکی تاریخ بعثت و هجرت رسول معظم صلی الله علیه و آله و سلم را بداند آشکار است. امام ما برای حیات دوباره اسلام درست همان راهی را پیمود که رسول معظم صلی الله علیه و آله و سلم پیموده بود، یعنی راه انقلاب را. در انقلاب اصل بر حرکت است، حرکتی هدفدار، سنجیده، پیوسته، خستگی ناپذیر و سرشار از ایمان و اخلاص. در انقلاب به گفتن و نوشتن و تبیین اکتفا نمی شود، بلکه پیمودن و سنگر به سنگر پیش رفتن و خود را به هدف رساندن اصل و محور قرار می گیرد. گفتن و نوشتن هم در خدمت همین حرکت در می آید و تا رسیدن به هدف، یعنی حاکمیت بخشیدن به دین خدا و متلاشی ساختن قدرت شیطانی طاغوت ادامه می یابد. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. در انقلاب اسلامی ایران چند خصوصیت مهم وجود داشت که همه منطبق بر حرکت اسلامی صدر اول بود. نخست، هدفگیری سیاسی، یعنی اراده قاطع بر حاکمیت دین خدا و اینکه قدرت از دست شیطانهای ظالم و فاسد گرفته شود و حاکمیت و قدرت سیاسی جامعه بر اساس ارزش‌های اسلامی شکل گیرد. دوم آنچه برای تحقق این هدف از سوده‌های مؤمن و آگاه و دردمند و فداکار و نه از احزاب و گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی نیروی انسانی لازم گرفته شد و رهبر حکیم نصرت را پس از توکل به خدا از نیروی لایزال مردم جستجو کرد و در سایه مجاهدت 15 ساله جنود رحمان را از بندگان خدا به وجود آورد و در راه خدا به حرکت در آورد. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. سوم آنکه خطوط اصلی جامعه مطلوب یعنی استقرار شریعت اسلامی که متضمن عدل اجتماعی و استقلال سیاسی و استقنای اقتصادی و رشد علمی و اخلاقی است در منظر همگان قرار گرفت و شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی که به معنای تبدیل واقعی و همه جانبه بنیانهای زندگی جاهلی به بنیانهای اسلامی است مطرح گردید. چهارم آن که رهبر حکیم و فقیه که عبد صالح و الگوی مسلمانی بود خود پیشاهنگ این حرکت در ایمان و عمل شد و این ایمان جان او را چنان لبریز کرده بود که توانست دلهای بی ایمان و ظرفهای تهی را از فیضان ایمان خود در صحنه عمل لبریز و سیراب کند و فروغ ایمان و امید او دیوارهای قطور یأس و بی ایمانی را بشکافد و فضای مبارزه و عمل را پر کند. آمن الرسولو بما انزل الیه من ربه. پنجمان که صدق و صفا و هوشیاری رهبر هر گونه کجروی و سازش و معامله با دشمن را و خلاصه هر آن چیزی را که موجب انحراف از هدف شود ناممکن ساخت و صراط مستقیم انقلاب به سمت هدفها استوار و بی‌اعوجاج باقی ماند. این آن چیزی بود که در ایران اتفاق افتاد و رهبری که با تقوا و صدق عمل توانسته بود تأیید و هدایت الهی را جلب کند حرکت خود را شروع کرد و در ظرف 15 سال مجاهدت و تلاش مستمر توانست توده‌های عظیم مردم را به تدریج در خدمت هدف که همان حکومت اسلامی، تشکیل نظام اسلامی و اجرای احکام اسلامی بود به حرکت درآورد و حکومت طاغوتی و فاسد و وابسته حاکم بر ایران را که از سوی قدرت‌های استکباری و غارتگر ثروت‌های کشور ما حمایت هم می‌شد ساقط کرد و در ظرف 11 سال پس از پیروزی با مجموعه پیچیده و بی‌نظیری از توطئه و خصومت و خیانت و تهاجم و تحریم و حمله نظامی و قوقای تبلیغاتی و غیره دست و پنجه نرم کرد و از این مسافه تاریخی مظفر و منصور بیرون آمد. و اکنون نظام جمهوری اسلامی که محصول تلاش عظیم امام و امت است در اوج اقتداری که ناشی از مقاومت و سرسختی در برابر زورگویان و استقناع از غارتگران است چشم دوست و دشمن را به خود جلب و دلهای مستضعفان و زجر دیدگان همه مناطق عالم را مجذوب کرده است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زنداز بیرون زشن ساقی بیاران اول مرا سیراب کن، وانگه بده اصحاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای
نیاز و عاشق برآمد از کشف نازهای مطلب است.
اینجا هنگامه پرشور شرد شیدایی و تفصیل نازهای نیاز هست.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در صافت حضور. بر آستان جانان گفتن از شیدایی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دقلبابهای عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
به نام خالق پیدا و پنهان که پیدا و نهان داند به یکسان. سلام بر خالق هر آنچه که پیدا و پنهان است.
ملکا، آب عنایت تو به سنگ رسید، سنگ بار گرفت، از سنگ میوه خواست، میوه طعم گرفت. ملکا، یاد تو دل را زنده کرد و تخم مهر افکند، درخت شادی رویاند و میوه آزادی داد.
ای حیات دل هر زنده دلی، سرخ روی ده هر جا خجلی، چاشنی بخش شکر گفتارا، جان بخشنده بخشاینده بخشاینده.
وقتی که انسان میمیره سه چیز در حال احتضار از جلوش ریزه میره. من حدیث رو سابقا گفتم، یکی دوستان و اولاد و زن و بچه، یکی مال آدم، باغ رامسر، باغ کرالدش، آبعلی، خونه، زندگی، ماشین، بنز، اینا میان رژه میرن. یکم نماز، روزه، عبادت، کار خوبه. رو میکنم به مالم، میگم شما جنابعالی کی باشین؟ میگه من مالتم، باغ رامسرتم، باغ آبعلی، خونه، زندگی، ماشین، بنز. میگه آخه من خیلی نسبت به تو حریص بودم، تو به چه درد من میخوری؟ میگه خود منی کفنک، یه کفن بیشتر حق ندید. میگه من نسبت رو خیلی حریص بودم، عمرم تو رو تو گذاشتم، با رفتم اختلاف داشتم دادگستری، 20 سال رفتم از آسانسور بالا اومدم تو خونه که داداشم میخواست بخوره، گرفتم ازش خونه مال من. حالا چی آخه به؟ میگه یه کف. روشو میکنه به دومی، میگه جنابعالی کی باشین؟ میگه من عرض کنم که اولادتم، اولادم، پدر، مادر، اولاد، زن، بچه. میگه من نسبت به تو خیلی حریص بودم، دانشگاه بذارم، دبیرستان بذارم، لباس برات بخرم، مریض میشدی، به چه درد من میخوری؟ میگه من تا کنار قبر با تو میام، تو رو میذارم تو قبر، رو برمیام میرم دنبال شور شوا و نوشابه بذارین، خیارشور بذارین، اصلا فکر مردن نی، داد میزنی سر قبر، میگه او خیارشورم بذاره بلند نوشابه زرد آبی اصلا سر قبره، سر قبری حرف زده میشه. من آخه شما داود بودیم میدید با حالی که مستحب به وقتی جنازه رو دفن میکنن پنج شیش قدم برن برگردن، برای چی؟ که مرده با این خانه‌ای که شب اوله معنوس بشه. اما میره بگه زود بیا یخ کنه ها، میره کی فکر مردنه اینا رو باز رو من بر بگن. میگه اولاد چی میگه میتا؟ بخشو میکنه به عمل، میگه جنابعالی کی باشین؟ میگه من عملم، به چه درد من میخوری؟ میگه انا من اکه الا یومرقه، من با تو هم تا قیامت، تو قبل قیامت با تو هم، خوب خوب بد بد بد. و یه چیزی میگه پدر آدم در میگه، میگه تو نسبت به اون دوتا شیشتون بوده اما با ما خیلی رفیق میمونه نداشتی، نماز اول وقت و قیقت نداشتی، میدویدی دنبال پول برای اونا، آپارتمان برای اونا میساختی، خونه برای اونا میخریدی، اما برای من فکر من نبودی، اعمالت اینی با آدم میگه نسبت به اونها خیلی حریص بودی اما نسبت به ما میونه این با آتشم بیفکن نام گناه مبر که آتش به گرمی عرق انفعالی. این خجالتش بدتره که آدم اعمال آدم با آدم اینه بگه، بگه نسبت به اون دوتا مال و اولاد حریص بودی اما نسبت به ما خیلی شیشتون. اعمال آدم با آدم تا قیامت هم انما اکا الاغی عمر قیام، اون دوتا میره اما این عمل رو آبا میمونه.
خدا مرهم داغ جگر سوختگان، شادی
جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه به امام حسن سلام الله علیه یه نکته نهفته که او زیبایی کلام رو نشون میده. حضرت فرمودن از خدا چیزهایی بخواه تو باب استجابت دعا که از دست کسی دیگر بر نمی آید. سه چیز رو گفت فرمودن: یک، عمر طولانی، دو، تندرستی و سلامت و عافیت که تو روایات دیگه هم داریم، سه، وسعت رزق و روزی. بعد در ادامهش یه نکته فرمودن امیرالمومنین سلام الله علیه تو نامه 31، خدا برای این گنج ها غیر از دعا کلیدهای دیگر هم گذاشته. یعنی چی؟ یعنی فقط دعا کلید رسیدن به گنج ها نیست. از دعا سلاح المؤمن، ولی دعا خشابم میخواد. این نکته قشنگ اینه، یعنی همون حرفی که پدر بزرگا و مادر بزرگا ما تو خلاصه ادبیات دینیشون فرمودن، از ما حرکت از خدا برکت. حالا میبینیم تو کلام معصومین عمر طولانی چیه سرش؟ تلاش بکن تو خوش اخلاقی، مخصوصا با اقوام که میشه صله رحم، با پدر مادر تو خوش اخلاق باشی عمر طولانی داره. تلاش برای عمر طولانی خلق خوشه، تو خلق خوش رو انجام بده، از ما حرکت و دعا بکن از خدا برکت. اون نکته و سری که خدا برای عافیت گذاشته چیه؟ مراقبت بر خوراک جسم و روحه. مراقبت بر خوراک جسم و روح، این عافیت رمز عافیته. حالا خیلی دارم توضیح داره، تو این تلاش رو بکن، بعد خدای بگو اللهم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخره. بعد بگو یا ولی العافیه نسألک العافیه عافیت الدین و الدنیا والآخره. دعای تنها بدون تلاش به نتیجه نمیرسه. نکته سومی که حضرت دارن چیه؟ شما وسعت رزق و روزی میخوای؟ وسعت رزق و روزی باز یه بستری داره، تلاش بکن، تلاشت هم دینی باشه، تلاشت ظالمانه هم نباشه، تلاش متدینانه منصفانه حتما کلید رزق و روزیه. تو اینا رو که انجام دادی میشه تقوا. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. من میخوام چی نتیجه بگیرم؟ اگر میخواییم زیبایی کلام خدا و اهل بیت رو برای مردم بگیم، فقط نگیم تو با دعا از خدا بخواه، بگیم از خدا بخوایم راهش رو به ما نشون بده، ما تو این مسیر بریم، ولی فقط حرکت ما رو به مقصد نمیرسونه، حرکت ما به اضافه مدد الهی. حالا بریم اون جلب مدد الهی دعا کنید، برای که ما تو حرکتمون تو حرکت قرار بگیریم، تو صراط مستقیم باشیم، دعا کنید اهدنا الصراط المستقیم. این سر زیبایی کلام امیرالمومنین تو این بیان نامه 31 که اشاره کرد.
هر چه غیر تو چه پرورده تو پرده تو ای خدا، پرده بردار که بی پرده بهی،
در روایت داره که این اسلحه مؤمن برای دفع گرفتاری ها دعاست. از دعا نگذرید آقا، مخصوصا بعد از نماز. هر نمازی که خوندید شما، انشالله اینطوری باشد، هر نمازی که خود نماز من که نیست، هر شما ها هر نمازی که خوندید دوی رو تا دعای مستجاب دارید آقا. بشین دعا دا بخواه از خدا. چی میخوای از خدا؟ اول فرج امام زمان رو طلب بکن، بعد هم خب هر چی که میخوای رفع گرفت.